أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بحث در جمله اخیر آیه مبارکه بود که فرمود وما هم بخارجین من النار، که ظهور اطلاقیش خلود کفار است در نار. در مسئله خلود کافران و معاندین مطالبی به عرض رسید که تتمه اون بخواست خدای سبحان در پیش داریم. ظاهر آیات این بود که کافر معاند برای ابد در آتش هست. به روایات هم این خلود را تأیید می کردن. شبهاتی که در مسئله مطرح است، یکی رحمت بی انتهای حق است که چگونه خلود عذاب با رحمت سازگار است. یکی هم عدل الهی، بر فرض خدای سبحان نخواهد تفضل کند و با رحمت رفتار کند، باید عادل باشد و به عدل رفتار کند. رحمت و احسان تفضل ولی عدل ضروری و لازم است. به مقتضای عدل آن است که در برابر کار محدود کیفر محدود مقرر کند، و همین معنا که یک برهان عقلی و از اسمای حسنای خدای سبحان هم این است که او عادل هست، با آیات دیگر هم تأیید می شود. و اون این که جزا و سیعتن سیعتون مثل، پس تماثل بین کیفر و گناه برقرار است. یا آیاتی که می فرماید جزا ان وفاقا، که کیفر موافق با اعمال است، یعنی بیشتر از اعمال نیست، ممکن است کمتر باشد بالعفو و تخفیف ولی بیشتر نیست. این جزاء وفاق نسبت به نفی زیاده مفهوم دارد، نه نسبت نفی نقیصه. چون در تهدیدها ملاحظه فرمودید گاهی دو طرف حد سلب می شود، گاهی یک طرفش سلب می شود. مثلا در باره نصاب زکوات اگر گفتن نصاب زکات این مقدار است، این نسبت به دو طرفش تقریبا تهدید است که اگر بالاتر رفت حکم دیگری دارد و اگر پایین تر بود حکم دیگری دارد، که این تهدید نسبت به جانبین است. ولی بعضی از تهدیدها نسبت به یک جانب است نه دو جانبه، نظیر تهدید مسافت سفر که گفتن باید 8 فرسخ باشد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، نه بیشتر از 8 فرسخ شد حکم دیگری دارد، بلکه 8 فرسخ به ما فوق یک حکم دارند، کمتر از 8 فرسخ یک حکم دیگری دارد. این تهدید به 8 فرسخ نسبت به نفی اقل است نه نسبت به نفی اکثر. همچنین اقامه 10 ایام قصد 10 روز کردن نسبت به مادون نافیست نه نسبت به دو طرف. اگر کسی قصد کمتر از 10 روز دارد نماز شکسته است، اما اگر کسی قصد 10 روز به ما فوق دارد نمازش تمام است. که بعضی از تهدیدها جانبین است، از دو طرف تهدید است، بعضی از تهدیدها یک طرف است. این که خدای سبحان فرمود جزای کفار وفاق عمل اونهاست، موافق اعمال اونهاست، یعنی زائد نیست، نه یعنی حتما کیفر مطابق عمل هست و از عمل کمتر نمی شود. گرچه فرمود جزاء سیئه سیئه مثلها، اما این نسبت به ما فوق مفهوم دارد، در مقام تهدید است نه نسبت ما دون. ممکن است خدای سبحان که عفو و رحیم است تخفیف بدهد و کم بکند. بنابراین مهمترین شبهه‌ای که در بین مطرح است مسئله رحمت خداست، مسئله عدل خداست، مسئله تماثل سیئه و کیفر سیئه است، مسئله توافق سیئه و کیفر سیئه است، که اینها آیات گوناگونی هستند که لسان اینها بعضی تماثل هست بعضی توافق، و همچنین شواهد دیگر و شبهات دیگری در پیش است که یکی پس از دیگری به خواست خدای سبحان مطرح می شود. رحمت خدای سبحان را ملاحظه فرمودی که یک رحمت عاطفی نیست. خدای سبحان هر موجود مستعدی را به کمال لایقش می رساند، منتها ما برای اینکه شناسایی کنیم عمل چقدر اثر دارد باید از کسی که معیار ارزش عمل به دست او سوال کنیم. گاهی می‌بینید یک عمل به اندازه عبادت ثقلین می‌ارزد، نظیر ضربت و علیین یوم الخندق افضلون عبادت ثقلین. گاهی هم یک عمل باعث لعنت است برای همیشه، نظیر همون کاری که شیطان کرده است. پس اگر خواستیم از نظر جهان‌بینی یک مقدار بالاتر بیاییم، خدای سبحان با اسماء الحسنا را بشناسیم، خود را الگو قرار ندیم، محور عدل و رحمت را در محدوده عدل و رحمت عاطفی انسانی حساب نکنیم. شیطان یک بار در برابر خدای سبحان استکبار کرد و نسبت به آدم تفاخر کرد. خدای سبحان فرمود به این که در برابر آدم باید سجده کنید، او از شما بهتر است. شیطان گفت گرچه نظر شما این است که آدم از من بهتر است، ولی نظر من این است که من از او بهترم. این عمل باعث شد که خدای سبحان فرمود فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. حالا این الی یوم الدین نه یعنی غایت داخل در مغیانی است، بعد از یوم الدین دیگر تو لعنتی نداری، نظیر اتم الصیام الی اللیل که دیگر بعد از لیل صومی نیست، از اون قبیل نیست. یعنی تا دنیا تو ملعونی، بعد هم چل املعن نجهنم من کف من تبعک اجمعین، بعد هم تو پیشگامان اهل بهشتی، جز پیشگامان اهل جهنمی. حالا خلود مسئله دیگر است. بنابراین رحمت خدای سبحان را نباید یک رحمت عاطفی و مانند اون دانست. در تتمیم مسئله رحمت این حدیث شریف را که مرحوم سید رضی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است در کتاب شریف نهج البلاغه ملازم فرمایید که حضرت در خطبه 90 صفحه 123 این چنین فرمود. خطبه 90 را مرحوم سید رضی این چنین توصیف میکند، بفرماید به تشتمل و علا قدم الخالق و عظم مخلوقاته و یختمها بالوعد. یعنی این خطبه مشتمل است بر این که خدای سبحان ازلی است و مخلوقات خدای سبحان هم عظیم هستند. پایان این خطبه هم موعظه است. معمولا خطبه های اهل بیت علیهم السلام مثل خود آیات قرآنی حکمتش را با موعظه مخلوط می کنند که صرف عمل بدون اتعاظ سودی ندارد. فرق قرآن و روایات با سایر کتب و علوم عقلیه این است که اونها در محور خودشون یه بحث عقلی محض دارن، دیگر کاری با موعظه و اندرز ندارن، اصلا این رشته ها جدای از هم است. اما قرآن در خلال یک مسئله عقلی بعد از اقامه برهان میبینید موعظه میکند، نصیحت میکند، که این نصیحت و اتعاظ زمینه باشد برای عمل به اون امر مبرهن. این خطبه هم این چنین است. در اوائل این خطبه فرمود هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعت رحمته، یعنی در عین حال که رحمت خدا وسیع است عذابش و انتقامش نسبت به کافران شدید است. و تسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته، در حالی که اشد المعاقبین است نسبت به اولای خودش رحمت واسعه دارد. پس بسعت رحمت حق
منافی با تشدید عذاب کافران نیست. نباید گفت خدایی که ارحم الراحمین است چگونه اجازه میدهد که آتشی عده‌ای را چند بار بسوزاند دوباره پوست تازه برویاند که عذاب را احساس کند. خب این با هیچ رحمت عاطفی سازگار نیست. ولو به عنوان غیر مخلد یک بار انسان را که سوختند و به صورت خاکستر شد دیگر اکتفا میکنند، دوباره اجزای بدنش را تازه کنند و برویانند که عذاب احساس کند، سه باره و چهار باره که به صورت کلما نزیت درودهم باشد، این با هیچ رحمت عاطفی سازگار نیست. معلوم شود رحمت خدای سبحان رحمت انفعال و عاطفه و سوزش قلب و رأفت نیست. این هر موجودی را به کمال لائق او میرساند، هر موجودی هر انداز استعداد داشت خدای سبحان برابر استعداد او به او فعلیت عطا میکند. پس رحمت خدا این چنین است. عدل الهی هم در کنار شناخت کیفر مشخص میشود که عدل به چه معناست. در بله بله دیگه عمل به صورت چون مکرر در مکرر این عمل رو شخص انجام داده است. اگر یک بار این کار را کرده باشد که در برزخ و امثال برزخ تطهیر می شود، اما چون دائما دست به گناه می زد باید دائما اثر اون گناه را بچشد دیگه. خود گناه وجود اخرویش همان است که در بحث تجسم اعمال روشن شد. هر شیئی در هر نشعه وجود خاص دارد. سایر آیات را که ملازم فرمایید ظهور اونها در این که مسئله خلود ثابت است حرفی نیست، تا اونگاه به مسئله معرفت نفس و تجرد نفس و تجرد اعتقاد و امثال ذلک برسیم تا معلوم بشود به این که جزا مثل عمل هست و موافق عمل هست. منتها ما جزا را که مثل عمل باید بدانیم، هم باید مثل عمل بدنی بدانیم هم مثل عمل قلبی. اون که محدود است عمل بدنی است که محدود است، وگرنه عمل قلبی که کفر و اعتقاد سوء نفاق و امثال ذلک باشد یه امر ثابت است، امر محدود نیست. یه امر ثابت کیفر ثابت دارد. مگر عقیده سال و ماه برمی دارد؟ مگر روح تاریخ برمی دارد؟ مگر می شود گفت روح فرون شخص 80 سال است یا 70 سال است؟ اگر روح مجرد است که تاریخ ندارد. می شود گفت فرون شخص 70 سال معصیت کرده است، یعنی با دست و پا سرقت کرد، دروغ گفت، غیبت کرد و مانند آن. اما نمی شود گفت او 80 سال کفر ورزید، کفر که سال و ماه ندارد. می شود یه امر ثابت. اگر معاذالله انسان به جای رسید که عقیده پیدا کرد به یه امری، این عقیده امر ثابت است، قابل زوال هم نیست و کیفر او هم قابل زوال نیست. این اعمال جسمانی در اثر اون کفر اگر باشد از درون می جوشد، دائما می جوشد، بدن هم دائما می سوزد. و اگر درون روشن باشد، تیره نباشد، یک مسلمان فاسق باشد، البته بعضی مدتی تمام می شود. در سوره اسراء فمود و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و ثم مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا ذلک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا و قالوا اعزا کنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. فمود جایگاه اینها، پناهگاه اینها جهنم است که هر وقت بخواهد افسرده شود ما افروخته میکنیم، نمیگذاریم که خاموش بشود. خب اگر کسی بگوید مفاد این گونه از آیات این است که تا جهنم هست اینها در جهنمن، آتش جهنم افسرده نمیشود، ولی یه وقت خدای سبحان است جهنم را از بین میبرد. وقتی جهنم را از بین برد مسئله خلود هم برطرف میشود. اونگاه به اون مسئله بعدی میرسیم که اصلا جهنم قابل زوال هست یا نه، و آیا انسان‌ها در جهنم میمیرن یا نه، و بعد از استقرار بهشت یا در بهشت و جهنم یا در جهنم باز هم سخن از مرگ است. که انسان ها میمیرند و جهنم نابود میشود یا نه. اگر شیطان در جهنم هست و ذریه او در جهنم هست و اگر سرپرستان جهنم یک سلسله فرشتگان معصوم هست که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و این ملائکه ملائکه غلاظ و شدادن لا یعصون الله ما امرهم و اینا از بین میروند، کل جهنم بساطش برچیده می شود یا نه؟ اگر جهنم بساطش برچیده نمی شود، ظاهرش این است که تا جهنم هست شعله است، دیگر نمی شود کسی در جهنم باشد و نسوزد. و از اون طرف هم نمی شود گفت بساط جهنم برچیده می شود. عده خواستن، یعنی بعضی ها خواستن بگویم به این که از این آیات استفاده می شود که تا آتش هست البته جهنم هست عذاب هست، و اما اگر جهنم و اهل جهنم از بین رفتن از باب سالبه و انتفاع موضوع دیگر خلود نیست. ولی باید گفت جهنم از بین نمی رود، ارواح کفار مرگ ندارن چون مرگ مرده است. شیطان و ذریه شیطان چه وقود نارند مرگ ندارند و زوال و نابودی در دنیاست، وگرنه جهنم که دار آخرت است دار القرار است. اگر فرض بشود که اونجا هم بعد چند سال رخت بربندد، اون می شود دار المرور نه دار القرار، اون مثل دنیا. اگر یه موجوداتی در یه نشئه چند سباه باشن بعد رخت بربندن، اون که دیگه دار قرار نیست. در سوره مبارکه مریم تو اعمال همین طور است دیگر. در دنیا چطور بود؟ در دنیا هم همین طور بود. در دنیا یه حادثه پیش می آمد، کسی دو تا کلمه موعظه در او اثر می کرد، تا می رفت هدایت بشود باز رفقای سوء را به مجالس فساد می کشندن. همین معنا در قیامت ظهور می کند. همونطوری که در دنیا فراز و نشیبی داشت، عوض و حجیزی داشت، شدت و ضعفی داشت، همین معنا در قیامت ظهور می کند. در دنیا که یک سر شخص در کنار سفره قمار نبود که، درست داره تکلیف نیست ولی محصولی داره تکلیف است. همونطوری که در دنیا گاهی گناه شدت داشت گاهی ضعف، در آخرت هم کیفرش گاهی شدت دارد و گاهی ضعف، چون عمل اونها ایمان هست، ایمان به بهشت باید برسد. چرا؟ این اصل کلی که محفوظ است، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، بهترین خیر ایمان و اعتقاد است. اون شخص دارد ایمان هم در قلب او راسخ است، معصیت در اعمال او نه در عقاید او. به اندازه که معصیت کرده است می کشد، وقتی تدهیر شد با ایمان خوب به محض وارد عشق می شود. بسیار خوب. ولی آخه مؤمن اون نورانیت قلبش زوال ناپذیر است، اون قلبش که نورانیست که باید بهش برود. کافر با مؤمن معصیت کار در بدنه عمل شریکن نه در جان عمل. او مؤمن است این کافر، او روحش تیره است این روحش رو نورانی و روشن. اون میگوید ربنا اسلم نورنا، این میگوید اون زرونا نقتب اسم نوری کن. خب خیلی فرق داره. در نه عقیدش که حق است، اما شهوت و غضب نمیگذارد که این دست از گناه بردارد. عقیدش به حقانیت وحی است، مسلمان است که معصیت میکند، بعدم به این فکر است که توبه کند. بعد من الان گناه رو میکنم بعد توبه میکنم و خود را یا به شفاعت یا به توبه و مانند اون سرگرم میکند. سوره مریم در جریان رحمان بود که خدای سبحان از زبان ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل میکند. آیه 45 سوره مریم این چین است که یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. مبادا کسی خیال کند که رحمان فقط کارش رأفت و رحمت است. همون رحمان دارد عذاب میکند. از بیانات استمی سلام الله علیه استفاده شد که اشتدت نعمته لاعدائه فی ساعت رحمته. ابراهیم سلام الله علیه با آزر میگوید ممکن است رحمان به تو آسیب برساند، یعنی اون چه که لازمه استعداد توست به تو بدهد. نفرمود قهار منتقم. در سوره مبارکه حج که ظاهرش دوام و خلود است این چنین فرمود: فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یسحب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق. هر وقت بخواهن از شدت غم بیرون بیاین اینا رو برمیگردانن. این معناش آن است که همون ماکسین فیه ابدا. ممکن است کسی در این آیه هم بگوید که ظاهرش دوام هست اما مادامت نار، ولی اگر اصل نار بساطش برچیده شد دیگر سخن از خلود به میون نمی آید. ولی اگر دلیل اقامه شد که نار از بین رفتنی نیست، خب خلود قطعی خواهد بود. در سوره مبارکه فاطر آیه 36 این است که والذین کفروا لهم نار و جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها. نه قضای الهی می آید که اینها از بین برود که اجل مقضی داشته باشد خدای سبحان در اونجا، فمود لا یقضى علیهم، چون قضا اجلا و اجل المسما عنده. اجل در نشأه دنیا، در جهنم لا یقضى علیهم، مرگ نیست. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم، بر اونها مرگ قضا نمی شود، حکم نمی شود. ظاهر آیه این است که جهنمی ها نمی میرن، نه جهنمی ها مادامی که جهنم وجود دارد نمی میرن، ظاهرش این است لا یقضى علیهم. خب پس اینا همیشه زنده است. حالا که زنده هم از تخفیف الهی برخوردارن یا نه؟ فرمود نه، برای آنکه ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و از جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اینا سراخ و ناله دارن که ما را از جهنم بیرون بیار، میگن ما را بمیرام. یا مالک لیقضی علینا ربک، جوابش هست که لا یقضی علیه. اون روز هم یه آدم لجوجی هم به این سرپرستان جهنم میگوین به خدایت بگو که جان ما را بگیره. دیگه نمیگن خدایا اقضی علینا، میگن یا مالک لیقضی علینا ربک. اینا اون لجوجه هایی هستن که در جهنم هم نمیگن ربنا. به سرپرست جهنم که مالک سلام الله علیه هست میگویند یا مالک لیقضی علینا ربک، نه ربنا. گاهی که شدت عذاب را دیدن یا اون نفاق درونیشون ظهور کرده است یا گروه دیگری از اونها، میگویند ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما را برگردان به دنیا تا کار خیر انجام بدیم غیر از اون روش باطلی که داشتیم. اونگاه جوابی که میشنون این است: اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، مگر ما عمر طولانی به شما ندادیم که برای تذکر کافی باشد، مهلت فراوان ندادیم که برای تذکر کافی باشد. ده ها بار زمینه تذکر فراهم شد متذکر نشدی، عمر طولانی هم که به شما دادی. شما همانید که اگر برگردید همون بودید که لو ردو لعادوا لما نهوا عنه، که این تقریبا مصانف آیه سوره انعام است. فرمود اولم نعمرکم ما یتذکروا فی من تذکر و جاءکم النذیر، اونها آمدن به شما اعلام خطر کردن. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. بنابراین مرگ برای جهنمی ها نیست، نه این که مادامی که در جهنمن نمی میرن. اصلا لا یقضى علیهم. در سوره مبارکه زخرف آیه 74 به بعد این است که ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون و ما لرمناهم ولکن کانو هم الظالمینه و نادو یا مالکو لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون ام ابرمو امرن فینا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لبیهم یکتبون. اگر بعضی از آیات اطلاق داشته باشد که غیر از کافر عنود را بگیرد، البته قابل تخصیص و تغییر هست. در این آیات فرمود مجرمین دائما در عذاب جهنم هم و فتور و ضعفی برای اینا نیست که عذاب از اینا تخفیف پیدا کند، این چنین نیست. پس جهنم دائمی خواهد بود و اینا هم دائما در جهنم هم و تفتیر و تخفیف و فتور و امثال ذلک نیست. لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، اینا مبلسند و غمگینند و متأثرند و متأثر. فرمود این که اینا دائما در عذابن نتیجه عمل خودشونه، ما عادلیم، این ظلم نیست. و ما ظلمناهم ولکن کانو هم الظالمین. سرش این است که انسان در علوم مادی ترقی کرده است، اما در علوم معنوی بسیار راجل است. اصل روح، عقیده، اخلاق، اوصاف، اینا چندازه از هر دارد، اینا که مطمئنی. خب در همون جریان عقیل که امیرالمومنین سلام الله علیه اون مسئله را مطرح میکند که برادرم عقیل از من وامی خواست، من به او وام ندادم، بالاخره آهن را گداخته کردم، به او گفتم بگیر، او دستش را آورد و جزایش در آمد. گفتم به این که از آهن گداختهی که بشر او را داغ کرد تو قدرت تحمل نداری، من چگونه صبر کنم بر آتشی که جبار او را مشتعل کرد. در همون قصه یه مطلب دیگری هم هست که فرمود من دم شبانه کسی آمده زیر لباسش یک ظرفی آورد که گویا حلواست، من فهمیدم برای چه منظوری آورد، گفتم اگر صدقه است و زکات است و امثال ذلک است که به ما نمیرسد، و اگر منظور دیگری داری تو مخبتی، این اگر به قصد رشا آوردی تو مخبتی. چرا؟ برای اینکه هیچ آدم عاقلی حاضر نیست که غذایی که از غی کرده افعی درست بشود بخورد. خب این که نظیر شعر شاعران اغراقگونیست که از باب احسنه و اسبه با مبالغه همراه باشد که فرمود این رشوه باطنش آن خلاصه مثل آن است یک غذایی را افعی بخوره که یک بار از این مسیر سم که دهن اوست میگذره، وقتی خورد دوباره این غذا را برگردانه به قی بخونه. اولا غذای تهوع شده اونم دو بار از مسیر هم بگذرد. اگر کسی اون قی کرده افعی را به صورت یک خمیر در بیاورد کسی حاضر را بخوره؟ خب یقینا حاضر نیست. فرمود رشوه همینه، هیچ عاقلی حاضر نیست که قی کرده افعی را بخوره. خب چرا خدای سبحان درباره رباخار فرمود اینا در قیامت مخبت محشور میشوند؟ اونایی که ربا میخورن یا الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا فاحل الله البیع و حرم الربا. فرمود رباخار دیوانه محشور میشود، نه دیوانه نظیر مجانین تیمارستان دنیا، اون که عذاب نیست. دیوانه چه عذابی میبیند مگر از سرما و گرما؟ از این که مجنون است که شرمنده نیست. بستگان او وقتی او رو میبینن خجالت میشن، وگرنه خود او چون عقل ندارد شرمی ندارد. ولی در قیامت رباخار میفهمد که دیوانه است، او میداند دیوانه شده است، لذا عذابش علیمه. یه انسان مخبت دست به ربا میزند چون باطنش همینه. حضرت در اون خطبه فرمود عهد مخبت، برای اینکه آدم عاقل حاضر نیست این رو بخوره. معلوم شاید گناه حساب دیگری دارد، چون ما درباره اون مرد و بعد اصلا بحث نشدیم. علم ها هرچه پیشرفت کرده نگذاش انسان بفهمد مرد و بعد چه خبره. ما هم که عهده‌دار این گونه از مسائلیم که کمتر درباره اونا بحث میکنیم چون به صرف ما نیم. باید مواظب خودمون باشیم. خب سخت است که همش پرداختیم به این قسمت ها. فرمود به این که اگر شما بدانید گناه یعنی چه، روح چجوری پلید می شود، انسان در برابر خدا نافرمانی میکند چه خواهد شد، حرام و حلال چه تأثیری دارد، هرگز دست به گناه نمیزنی. در این کریمه فرمود به این که ما ظلم نکردیم، ما عادلیم. پس نباید گفت خب خدای عادل چگونه عذاب را تخفیف نمیکنه. ما هیچ کان عادلی حاضر هست که بیش از اندازه گناه انسان را اینچنین کیفر کند؟ حتی تخفیف هم ندهد، حتی اجازه عذرخواهی هم ندهد، به او بگوید اخذ. و این عدل است. برای که ما هر چه کوشیدیم از اون طرف توقع عدل و رحمت داشتیم، از این طرف بحث نکردیم ببینیم گناه یعنی چه، روح را چه میکند که اصلا روح چیه، گناه چیه، صفت بد چیه، چجور این روح را به صورت یک مار در میارد. از این طرف هیچ بحث نکردیم، از اون طرف چشم طمع به رحمت حق دوختیم. خدا میفرماید ما ظلم نکردیم، ما ظلمناهم ولکن کانوا هم ظالمین. بعد همین مبتلایان به جهنم میگویند و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. خب اینا تمنی مرگ میکنن، تمنی خروج کردن، جواب نفی شنیدن. گفتن اجازه بدید ما عذرخواهی کنیم، جواب اخطاء شنیدن. گفتن اجازه بدید بیرون بریم اصلاح میشیم، جواب نفی شنیدن. گفتن یک روز عذاب را تخفیف بدید، یخفف عنا یوما من العذاب، جواب نفی شنیدن. گفتن یک کمی شعله رو کمتر کنید، جواب لایوفتر شنیدن، جواب لایوخفف شنیدن. سرانجام عرض کردن پس جان ما رو بگیر، جواب نفی میشنوند که اینجا مرگ نیست. خب در مقابلش بهشت هم اون چنین است. سرش اینه که اثر روح و معنای روح و عظمت روح و اطاعت و ثواب چون بحث نشد، اینسا تعجب میکند که چطور جای یک مؤمن در قیامت اونقدر وسیع است که همه اهل دنیا اگر مهمان او باشن جا دارد. این روایات بهشت است که ملازم فرمودید. در نهج البلاغه است حضرت فرمود اگر شما بدونید بهشت چه خبره، اینجا که من نشستم جمع نمیشید دور من، میرید به دنبال کاراتون که زودتر به بهشت برسید. فرمود چون نمیدونید اون عالم چه عالمی، اونجا چه خبره، خیال میکنید یه دنیای خوبی یا یک زندان بدی. این چنین نیست. همود ما ظلم نکردیم، هر چی اینا پیشنهاد دادن جواب نه پیشنیدن، چون در قیه دنیا هم هر چی انبیاء ما، عقل ما، وحی ما به اونها دستور میداد، اونا جواب نه میدادن، میگفتن نبذوه برای ظهورهم. لذا فرمود و نادو یا مالک لیقض علینا ربک، جوابش این است که انکم ماکسون، برای اینکه لقد جئناکم بالحق، ما حق آوردیم و شما نپذیرفتید. ولکن اکثرکم للحق کارهون و امثال ذلك. چون همش حق است، چون آخر اون مربوط به عقل او. این که گفت اهل ذلک، بعد هم قالو اهل الله البیع انما البیع مثل الربا. او از این جهت که میگیرد و میدهد و پر میکند شکم را، منکوسن به شکم وارگی محشوم شود. از این جهت که فکرش این است، میگوید به این که ربا تجارت است، بعضی از این رباخارا میگن ما پولمون اجاره دادیم. خب این فکر از یه عقل که نشأت نمیگیره، از یه مخبط نشأت میگیره. میگن پول اجاره دادیم، سریع هم میگن. خب این کسی که اندیشش این است، در برابر خدای سبحان میگه من همونطوری که خانه را اجاره میدم پولم را اجاره میدم، این مخبط است و این خبطش در قیامت ظهور میکنه. اما مسئله خلود را ملاحظه فرمایید. نوع اهل کلام دعوای اتفاق کرده، دروغ میگد. خدا هم فرماید دروغ میگد، برای که ما چندین بار آزمودیم اینا، تو دریا سفر کردن، خطر دیدن، دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فهم یشرکون، ما چندین بار آزمودیم. الان این تو جهنم اصلا تکلیف نیست. دنیا الان در بحث‌های قبل گذشت، اگر کسی 80 سال کافر بود و بیش از 60 سال احکام نماز و روزه و زکات و همه و همه به عهده‌اش بود، هیچ انجام نداد. الان مهمان اسلام است، همین که شهادتین بگوید الاسلام یجب ما قبله، همه اعمال او از او سلب می شود، مثل انسانی که ولایت به امه، نه قضای نماز دارد، نه قضای روزه دارد، نه قضای وجوهات شرعی دارد، هیچ هیچ. اگر اتفاق افتاد یه لحظه بعدم سجده کرد، مرد، اهل بهشت است. دنیا داره تکلیف، این خدا. مرحوم مجلسی رضوان الله از بعضی از بزرگان ظاهرا از والد بزرگوار خودشون یا از بعضی از اهل معنا نقل میکنن، میگن اونقدر خدا رحیم است که مرگ را از پا شروع کرده نه از سر. وقتی انسان میخواد بمیرد که اول مشاعر رو از کار نمیافتد، چه انسان عادی وقتی که در مرگای عادی میمیرد اول پا به حس میشود، ها انسان در اون حالم بگوید الله به پاداش میگیرد، یه همچه خداست. اون آخرین لحظه زبان بند میاد و بعد از بند آمدن زبانم باز بعضی از مشاعر کار میکنم، در اون لحظه هم ذکر خدا مقبول، ولو توبه مقبول نیست. این که مرگ از پا شروع کرده برای اینه که تا آخرین لحظه رحمت کنه، این خداست. حالا اگر کسی با داشتن همه این نشانه های رحمت هم عقل را از درون خفه شد که قد خواب من دسته ها، هم انبیا را از بیرون یقترون نبیین به غیر حق شد، این هیچ رای برای خود نگذاشت، خدا هم فهمد به این که اگرم برگردی باز یا پیغمبر میکوشی یا امام، لو ردو لعادو لمانو هم. این کتاب شریف تجدید مرحوم خواجه را در مسئله معاد در بحث خلود و انقطاع عذاب ملازم فرمایید. مسئله که خیلی مهم است برای یک طلبه‌ای که از شرح لمعه گذشت، کتاب شریف شرح تجدید مخصوصا الهیات باید حفظش باشد. این یک کتابی نیست که در تاقچه احیانا کسی بهش مراجعه کند. البته کتاب‌های مبسوط فلسفی و عقلی خوب در دسترس همه نیست، اما برای یک طلبه‌ای که بخواهد با عقایدش آشنایی داشته باشد باید متن تجدید حفظش باشد. و متاسفانه روش چون کمتر کار شده، این تجدید همزمان با شرایع مرحوم محقق نوشته شده، ده ها و صد ها بار افکار مرحوم محقق در حوزه‌های علمیه نفی شده، اثبات شده، تأیید شده، تخریب شده، پخته شده. کتاب شرایع صد ها بار شرایع در حوزه‌ها مطرح شده و این شرح تجدید به عنوان یک اثر باستانی تو حوزه‌ها مونده. ما کتابای کلامی بسیار کم داریم. سرش اینه که کمتر در این حوزه این مسائل مطرح است، چون ما کاری با مرز و بعد نداریم و این کتاب شریف مخصوصا الهیات بالمعنی خاصش باید برای یک طلبه حفظش باشد که این متن رو بدونه، بعد در زمینش تحقیق کنه.